باشین که ما یک ربع به ساعت 5 مونده از اینجا میریم.
کیت، این آدما که اینجا هستن کیا هستن؟ چی کار دارن؟
نمیدونم لیدی ماری.
ولی تو باید همه چیز رو بدونی کیت. یعنی در زمانه زندگی میکنی که دانستن همه چیز لازمه.
حق با شما.
آقای بلین، میتونم ازتون خواهش کنم که قبل از اومدن جهانگردها از اینجا برید؟
اصلا نمیفهمم. انگار مسخره شما و خانوادتون شده.
کیت؟
بله.
فوراً به اون کارگرها بگو که آقای بلین به خواهش من از اینجا میره.
ولی اونم محاله به دستورات من گوش بده.
موضوع اینه که ما از شخص سر ریچارد اجازه گرفتیم که کارهای مقدماتی رو شروع کنیم.
آقای بلین، مثل اینکه شما فراموش کردید که اینجا خانه منه.
بسیار خوب، بسیار خوب. خودتون رو ناراحت نکنید. من هم الان از اینجا میرم.
کیت، آقای بلین تا جلوی قصر راه نمید.
بله.
در ذهن مواظب باش با سر ریچارد برخورد پیدا نکنی. اگرم پدر بزرگ تو دیدی فوراً بگو بیاد.
اطاعت میشه.
کیت؟
بفرمایید آقای بلین.
ممکنه به من بگی این کارا چه معنایی داره؟ من که دیگه به کلی گیج شدم. اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم. سر ریچارد اجازه میده، همسرش ممانعت. هر دوتا جوری دستور میدن که انگار ما هنوزم در قرون وسطا هستیم.
آقای بلین، حقیقت اینه که این دو نفر واقعا در گذشته زندگی میکنن. به همین دلیل هم مرتکب این همه کارهای عجیب و غریب میشن. شاید هم دلیلش فقط وجود قصر باشه.
وجود قصر؟
بله. به همین دلیل هم حالا دیگه عقیده پیدا کردم که باید هر جور شده باشه اونا رو از اینجا دور کرد.
حرف شما کاملا درسته. در هر حال فعلا راه چاره همینه.
آقای بلین.
کیت. انگار که دیگه به من اعتماد نداری.
خواهش میکنم آقای بلین.
چی شد کیت؟ چرا دارید گریه میکنید؟
چیزی نیست، چیزی نیست.
چرا یه چیزی هست؟
در حقیقت چیزی زیادی هست. موضوع قصر، غم و قصه های لیدی ماری و سر ریچارد، ناراحتی های روانی اونا و
موضوع گنج.
بله، این هم خودش مسئله ایه. و یه مسئله دیگه
که شما رو به شدت آزار میده و اونم مسئله وجود من داره.
بله بله، اصل مهم اینه که دیگه میخواد شما هرچه زودتر از اینجا برین و ما رو به حال خودمون بذارین.
کیت، شما فکر میکنید با رفتن من همه این مسائل حل میشه؟ نه، خودتون خوب میدونین که رفتن من مسائل حل نمیکنه. ولی اگه همه چیز برام تشریح میکردید اون وقت ممکن بود.
ولی من این اجازه رو ندارم. من اینجا توی این قصر فقط یه خدمتکارم.
نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه اینطور نیست. شما در اینجا همه کارید. من تصمیم دارم اونقدر اینجا بمونم تا اینکه
به هیچ وجه طبق دستور لیدی ماری شما باید همین امروز اینجا رو ترک کنید.
بسیار بسیار خوب. ما تا قبل از ساعت 5 از اینجا میریم. البته نه طبق دستور لیدی ماری، بلکه طبق خواست شخص شما.
ولز، سر ریچارد کجاست؟
ایشون مدتی برای اسب سواری رفتن.
ولز، بیا جلوتر.
اطاعت میشه خانم.
ولز، من بالاخره همه چیزو فهمیدم.
منظورتون چیه؟
منظورم اینی که حالا دیگه همه چیزو میدونم.
بسیار خوب. به این ترتیب بار وجدان منم سر.
از تو عمل قابل سرزنشی سر نزده ویلز.
لیدی ماری،
پس اعتراف میکنی که کالین پسر تو نبود؟
بله.
خب پس اون میوه عشق شوهرم و یک دختر دهاتی بود.
عشق نه، عشق. اسمش یک جنون موقت. یا
و تو به خاطر پسر سر ریچارد ازدواج با اون دختر دهاتی رو قبول کرد؟
بله. ولی صحبت از گذشته همیشه بی نتیجه است.
حق با توه ولز. آدم مخصوصا وقتی خودش مقصر باشه باید چشماشو به روی گذشته اشخاص دیگه ببنده. ولز، حالا تو باید به من کمک بکنی.
من لیلی مری، چه کمکی؟
باید سر ریچارد رو پیدا کنیم و با کمک او این بیگانه ها رو از قصر بیرون کنیم. ولز،
در فرصت باقی مونده از برنامه برای نقد و تحلیل نمایشنامه‌ای که شنیدید، یعنی قصر خوشبختی، میشین پای صحبت‌های دو منتقدی که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حضور دارن. سلام، وقتتون بخیر.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، من رضا آشفته هستم در خدمتتون.
با درود و عرض احترام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد، بنده رضا بهکان هستم، منتقد تئاتر و سینما، در قسمت چهارم از نمایش قصر خوشبختی در خدمتتون هستم.
برنامه‌های قبل شما و بنده اشاره‌ای به مسائل فرهنگی کردیم، یا گفتیم که محتوای سیاسی داره، یا گفتیم که به لحاظ جامعه شناسی این اثر قابل بررسی، قابل درنگ و تأمل هست. حالا من می‌خوام تو این برنامه اون مبحث طبقه رو بیشتر روش صحبت بکنم. بالاخره طبقه در جهان با وجود اینکه اون ضد طبقه به لحاظ مارکسیستی یا کمونیستی در بعضی از کشورها تجربه شده و فروپاشی طبقات رو داشتیم، اما همچنان طبقه و تفکیک و تمایز آدم‌ها بنا به میزان درآمد و میزان اقتصادشون همچنان حضور پررنگی داره و آدم‌ها متأسفانه از هم تفکیک میشن. در یک جاهایی هم حضور بسیار بدی داره، خود طبقه باعث نفرت پراکنی میشه بین آدم‌ها. تو این اثر هم یک جورایی داره با مفهوم طبقه بازی میکنه از دو منظر. یک منظر خود اشراف هستن که اون اصول اشرافیگری رو، نجیب زادگی رو تحت شعاع قرار دادن، مثلا ازدواج غیر متعارف داشتن. از منظر دوم اون جان که از آمریکا اومده، حالا داره یک نشانه فرهنگی، یک نشانه عظیم فرهنگی که مرتبط به طبقه اشراف است، اون طبقه بالاتر جامعه انگلستان یا فئودالیته هست، رو داره با خودش میبره به امریکا. نه اینکه بره اونجا در حد یک نشانه فرهنگی به خود ازش استفاده کنه، بلکه این نشانه رو در حد یک موزه تقلیلش میده، یعنی نمایش میگذاره و یه جورایی داره سفارش میکنه که دوره اشرافیگری تموم شده. در حالی که در انگلستان همچنان اشراف حضور دارن، به خاطر اینکه نظام سلطنتی هست، پادشاه و ملکه و بالاخره اون زیر مجموعه اون اسمهای اشرافیگری، اون کنس و لرد و این چیزا همچنان هستش و این آدم ها حتی مجلس اعیان دارن، مجلس اعیانی که بالاخره حضور پررنگی به لحاظ سیاسی در جامعه داره، حالا مثل مجلس عوامش نیست ولی بالاخره اون هم حضور داره توی سیاست‌های حاکمه بر جامعه. یک امریکایی که ریشش انگلیسی هست و به قول شما یک جامعه نوفای 400 ساله داره، میره در کشور قدیمی خودش، یعنی ریشه‌های خودش، و داره اون جامعه رو تحت شعاع قرار میده، به قول معروف داره نقد میکنه اون جامعه رو، یک جورایی میخواد بگه که دیگه دوره این حرفا تموم شده. فکر میکنم دیگه نظرگاه نویسنده باشه شخصیت پرل باک، که یک شخصیت مذهبی هم به معنای مذهبی نداره، ولی در این حال اون ریشه های مذهبی میتونه عدالت خواهانه باشه. اشاره شما کردید به اون اندیشه های مارکسیستیش که داشته و بعدن کنار میگذاره. بالاخره تو قرن بیستم بسیاری از نویسنده ها جریان چپ رو چه به لحاظ فکری، چه به لحاظ عملی، چه به لحاظ فکری و عملی تجربه کردن. خیلی ها متاثر از این تفکر بودن. خیلی از نویسنده های ما هم در ایران متاثر از تفکر چپ بودن، حالا به معنای فعال سیاسی نبودن، ولی تحت شعای این تفکر چپ قلم زدن، چون تمام دنیا از پایان قرن 19 دیگه به سمت مارکسیسم رفته دیگه. خیلی از نویسنده ها را که موافق چه مخالف و اکثرا موافق با این جریان نوشتن. بعضی ها بعدن راهشون عوض شده، مثلا جورج اورول که خودش مثلا متأثر از همین تفکرات چپ بوده، از یک جایی دیگه ضد چپ میشه، ضد کمونیست و ضد مارکسیست و ضد سوسیالیست میشه. و این خانم هم به عنوان یک کسی که حالا امریکایی هست، اندیشه های مارکسیستیش که داشته بعدن کنار میگذاره. و این چنین هست. که در کشور انگلستان اشراف حضور پررنگی دارن، ولی اشراف هم انگار سرشون به سنگ خورده. حداقل در این قصه شخصیت ریچارد و مادام ماری قصد دارن، زمین های بسیار دارن، اما دچار مشکل مالی هستن. انگار که از عرش به فرش اومدن، از آسمون به زمین اومدن و اون ماهیت و هویت نجیب زادگیشون تحت شها قرار گرفته. بایستی همه چیزشون رو بفروشن و مهمترین چیزشون اون قصد که به قول معروف دیگه هویت اونها رو نشون میده. چند نسل پدران و مادرانشون در این خونه بودن و حالا خودشون هم هستن، هم به لحاظ میراث میبینیم که دیگه بچه ای ندارن در ظاهر قضیه، هم به لحاظ مادی که حالا طبقه تعریفش میزان پول هست، میزان درآمد هست، خورده به تای دیک. و اگه داشته باشن که قصر رو نمیفروشن، که ندارن، اثر نداری و ناچاری دارن میفروشن. و این داره نشون میده که بالاخره این طبقه باید از بین بره و خودشون هم یه جورایی از بین بردن، چون اون ماهیت خودش رو از دست داده. بالاخره شخصیت ریچارد تا اندازه رمزگشایی شده. این شخصیت کیت و اون پدر کیت و اینا کی بودن، چی بودن؟ اینجا حالا هنوز باز نشده، ولی یه جورایی مجهول یا اون جعلیت خودش ما رو به مکاشفه بیشتر دعوت میکنه که بالاخره تو این طبقه یه خطایی هست. این مردی نیست که سر جاش نشسته باشه دیگه، اون نجیب زادگی و اصالت خودش رو از دست داده. بچه میخواسته، آیا بچه های اونا؟ نمیدونیم، مشکوک هستیم به این، چون اینا درست مثل بچه های خودش اون بالندگی رو داشتن، اون حضور پررنگ رو داشتن. یه بخشش ذاتی میتونه باشه، یه بخشش اون تربیتی یا توجه و پرورشی هست که توی این خانواده ها هست. اینها بالاخره توی این خانواده ها خیلی چیزها یاد میگیرن، به موسیقی آشنا میشن، به ادبیات آشنا میشن، به تاریخ آشنا میشن، به فلسفه آشنا میشن. یعنی امکان رو دارن که مدام آموزش ببینن، کلمات و دایره واژگانشون عمیق‌تر یا به درد بخورتر هست نسبت به عوام، نسبت به کسایی که خب فقر فرهنگی و برخوردار هستن، یا فقر اقتصادی اونها رو تحت فشار قرار میده که کمتر آموزش ببینن یا آموزش پایین تری داشته باشن، آموزش دم دسته تری داشته باشن، چون امکان آموزش براشون فراهم نیست، مگر اینکه در اون طبقات پایین هم هوش بهتری باشن یا شانس بهتری باشد یا نبوغ باشد، که اکثر این بچه هایی که آرام مال طبقات پایین تر هستند و بعد به لحاظ علمی مطرح میشن یا به لحاظ هنری مطرح میشن یا به هر لحاظی مطرح میشن، این برمیگرده به این که بالاخره طبقه امکان رو براش فراهم نکرده، حالا خوششانسی یا حمایت جامعه بوده یا اینکه اونقدر نبوغ داشته که خودش دیگه ازش تراویده اون هنر، هنر که حالا چه موسیقی باشه چه تئاتر باشه چه سینما باشه، این برمیگرده به اینکه بالاخره اینقدر بیش از حد داشته که او رو در جهان مطرح کرده. بله خب کسی که مال یه طبقه بالا دست هست این امکانات ناخواسته براش فراهم میشه، هرچی که میخواد در دسترس هست، هر کسی رو میخواد به عنوان مربی و استاد در دسترسش هست، چون پول هست و میتونه این کلاس ها و این دوره ها رو پشت سر بگذرونه و با قابلیت بهتر و بالمان سلسله مراتب معلوم تری اون پیشرفت رو شامل حال خودش بکنه، مثلا سینما یاد بگیره، تئاتر یاد بگیره، موسیقی یاد بگیره یا فلسفه یاد بگیره یا در شاخه‌های علمی بخواد تبدیل به یک شخصیت برجسته بشه و در بهترین دانشگاه‌ها با بهترین استادها دوره‌ها رو بگذرونه. حالا تو این کار داره اشرافی‌گری رو زیر سوال می‌بره، هم از درون طبقه هم از بیرون طبقه. منظر شاید منظر مارکسیستی باشه، شاید هم به عنوان یک آدم مذهبی، هر دوی اینها نگاهشون اون محور اصلی بحث و حرکت فرهنگی و سیاسیشون هست که عدالت میخوان و این خانم هم به عنوان روشن فکر و ادیب، هم به عنوان فرزند کسی که حالا پدرش و مادرش مبلغ مذهبی هستن، حتما این علامت سوال رو داشته و در این کار داره تیشه میزنه به ریشه و مشکل رو در همین اشرافیگری میدونه، که حالا اون شکل لیبرالش هم که سرمایه داری هست، خود سرمایه داری هم درسته اون شکل فودالیتر رو نداره، اون شکل ارباب و رعیتی رو نداره، ولی اون هم به گونه دیگر، چون در اون چرخه اقتصادی بعضی و عمده پیشرفت میکنن و بسیاری زیر اون چرخدنده های اقتصادی له و لورزه میشن و اون حمایت ها مثل بیمه ها نبوده، یا اگرم الان هست این بالاخره تفکر سوسیالیستیه که جامعه متوجه این نقص شده دیگه، رفته به این سمت که بیمه ها رو قرار بده برای اینکه آدم ها ویران میشن، که نمونه مثالش اون مرگ فروشنده آرتور میلر هست که خیلی درست و به موقع در آغاز نیمه دوم قرن بیستم داره نقد میکنه جامعه آمریکایی رو و حتی اون آمریکا بر نمیتابه و به فرانسه تبعید میشه، فرار میکنه به خاطر اینکه دوره مکارتیسم هست دیگه، اونجا خیلی از این هنرمندا رو میگیرن زندان میندازن یا از کار بیکارشون میکنن و آرتور میلر هم مجبور میشه از آمریکا فرار کنه. بنابراین این معلومه که قبل از دوره مکارتیسم نوشته شده، هرچی هست قبل از دهه پنجوی قرن بیستوم هست که داره به راحتی نقد میکنه، البته اقتصاد لیبرالیستی رو نقد نمیکنه، اون نظم اشرافیگری رو ما قبل خودش رو داره نقد میکنه و بیشتر داره انگلستان رو نقد میکنه، پادشاهی یا نظام اشرافیگری
انگلستان. بله حالا اگر ما بخوام اون نوع نگاه نویسنده رو بر بتابیم و یک مقداری هم تعمیم بدیم به سایر رمان‌ها و داستان‌های بلند و کوتاهی که داره، حقوق زنان، فرهنگ‌های آسیایی، مهاجرت، مضامینی که دارم عرض می‌کنم، اون نگاهی هستش که نویسنده در طیف ابعاد نوشتای خودش دیده. حقوق زنان، فرهنگ‌های آسیایی، مهاجرت، فرزند خواندگی که باز ما اینجا داریم بحث کیت رو داریم و گذشته مجهولی که داره، که از همین فرزند خواندگی می‌خوایم برسیم به برابری نژادی، کار تبلیغی، جنگ، بمب اتم، چون اینجا یه جایی هم اشاره می‌کنه در قسمت اول میگه که ما اگر این رو موفق نشیم بفروشیم، دولت این رو قصر رو ضبط میکنه و اینجا رو تبدیل به یک پایگاه اتمی میکنه. این اشاره میشه توی قسمت اول. بنابراین این بحث اتمی و بمب اتم و مواردی از این دست، اینها جزء مضامینی هستش که وجود داره و این برابری نژادی البته بعدتر توی حقوق معلولین هم به دفاع ازش میپردازه این نویسنده بزرگ آمریکایی،
که خودش هم یه دختر معلول داشته.
دقیقا همینطوره. اولین بچه‌ای که به وجود میاد ازش، که از همون ازدواج اولش هست، این در واقع معلول به دنیا میاد و بعد خب عمل پزشکی که انجام میده دیگه کلن نازا میشه و از اون به بعد دیگه تصمیم میگیره تو ازدواج دومش با والش که ویراستار و صاحب انتشاراتی بوده که کارهای او رو تا دهه 60 در می آورده، اینها حدود 6 تا فرزند خونده میگیرن و بیشتر اینها دورگن. خود ادگار والش هم مثلا پسرش که من در جلسه اولم یه نقل به مضمون کردم ازش، خود او هم فرزند خونده پرل هستش. بنابراین این نگاه میاد توی داستانهاش. بنابراین ما با نویسندهی طرف هستیم که مضامین انسانی مهمی درش پدیدار هست. اینها حالا یک صحبتهایی بود که در ادامه فرمایشات شما بود، اما حالا من برمیگردم به داستان. به هر حال در پایان قسمت چهارم هستیم، بسیاری از گره ها باز شده، نشون داده شده و اینجا بحث روانشناسی شخصیت های داستان اتفاقا مهم هستش که بهش پرداخته بشه. ما شخصیت سر ریچارد رو داریم که در قسمت قبلی میره به کلیسا و به اون شخصیت کشیش یک راز سربسته ای رو میگه، همون بحث ازدواجش رو در قالب شخصیت دیگه ای بیان میکنه. یعنی میگه سر ریچارد اول پدرم یک ازدواج نامتعارف داشته و از اون بچه به وجود اومده و میخواد بحث کیت رو به گونه ای باز بکنه که کشیش اون رو بی ربط میدونه و از سر خودش به نوعی باز میکنه. یک نشانه ای بود که در اون قسمت نویسنده میکاره توی داستان تا بتونه در اینجاها به ما بگه که شخصیت هایی که من دارم خلق میکنم شخصیت های بعضن یا سیاه یا سفید نیستن. یک طیفی هستش که در میانه قرار میگیره، شخصیت های پیچیده ای هستن. اینجا من میخوام اون نوک پیکان این هرم رو متوجه دو تا شخصیت مهم توی این داستان بکنم. یکی شخصیت ولز مستخدم هست و دیگری خود سر ریچارد. متوجه میشیم که هر دوی اینها بیماری های روحی روانی دارن و بیشتر سر ریچارد که دارای توهمات بسیار بسیار زیادی هست، پارانویای محرزی داره، کاملا خودش رو در اون امارت شرقی که یک امارتی هستش که از یک راهرویی به کاخ وصل میشه، بسیاری از اتفاقات رو در اونجا پوشیده نگه داشته. از حتی همسر خودش لیدی ماری که 35 سال باهاش زندگی کرده. بنابراین این خلق شخصیت ها با چنین بحث روانشناسانه‌ای میتونم بگم که قرار میشه که اون پیرنگ کشفی رو که در جلسه قبل تر من صحبتشو کردم که از طریق جان بلین قرار بود که با منطق دنبال بشه، اینجا به اتفاق و به روایت وصل میشه. بحث اون حقیقت مدفونی هستش که در دل شخصیت سر ریچارد قرار داره. بنابراین صحبت از حقیقت‌های مدفونی هستش که در بطن ویلز شخصیت مستخدم هست. یک بارم در قسمت قبلی اشاره میکنه ویلز به جان بلین که رازهایی در این قصر نهفته است، که البته جان بلین خیلی توجه نمیکنه، ولی خب نشانه هایی هستش که نویسنده کاشته و میخواد به ما بگه که ویلز رازدار بسیاری از مطالب و اتفاقاتی هستش که در این قصر اتفاقا وجود داره، که پوشش داده شده تو این سالها. تا حالا در قسمت پایانی که تمام اتفاقات برملا میشه بتونیم این بحث روانشناسی شخصیت سر ریچارد رو بتونیم به صورت خیلی خیلی جدیتری دنبالش بکنیم.
بسیاری از مردم شادی‌های کوچک را به امید خوشبختی بزرگ از دست می‌دهند. پرل باک. روزگارتون سرشار از آرامش و خدا نگهدار.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.